بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله بدا رو ایشون به طور مجمل و ملخص بیان کردم که بدا در تکوینیات فرمودن مانند نسخ در تشریعات، و بدا هم دو تا معنا داره. به یک معنا درباره خدا محاله و محاضی رو اشکالات گوناگون داره، به یک معنا نه اشکال است و محاضی نداره. اگر بدا به معنای ظهور ما خفیه علیه باشه، خب مستلزم جهل در باری تعالی میشه، مستلزم تغییر اراده حق میشه، علاوه اشکال این که خب اگر از اول این حکم یا این عمل ملاک و مصلحتی داشت، پس چرا نسخش میکنه ورش میداره؟ اگر نه ملاک و مصلحتی نداشت و نداره، چرا ذات اقدس حق بهش امر کرده؟ خب بدا به این معنا این محاضی رو داره، اما بدا به معنای ابداع و اظهار که ذات اقدس حق اونی را که بر نبیش و یا بر ولیش و یا بر عباد و بندگانش مخفی بوده، اون را ظاهر کرده، پرده از روی او برداشت، آن سوی مرز را هم به نبی یا ولی نشون داد یا به عباد و بندگانش فهمون، و این مانعی نداره که این اشکالی نداره. بنابراین اونی که لازم میاد جهل بر عباد و بندگانه یا جهل بر نبی یا جهل بر ولی، او اشکال نداره. رمز و رازش رمیشون بیان کردن، البته اشاره کردن به یکی دوتا از عوالم ربوبی، دوتا عالم، یکی عالم محو و اثبات، لوح محو و اثبات. حالا اونطور که نظر ایشون هست و نظر بعضی از اهل فن، عالم لوح و اثبات هست کردم که عالم مثال، عالم مثال رو میگن، و عالم خیال، اما خیال منفصل نه خیال متصل، چون دو تا خیاله، یه خیال متصل داریم که در درون خودمون هست، عالم خیال خودمون. هر کدام از ماها خود در درونمون خیالات موج میزنه، اجسام خیالیه، اشباح خیالیه، صور خیالیه، اشکال خیالیه، الا ماشاءالله. در یه چشم به هم زدن ما میتونیم یه صورت خیالی بسازیم به هر کیفیتی که بخواهیم. همون کن فیکون که ذات اقدس حق داره، البته او دیگه واقعیاته، ما هم مظهر همونیم، اما یه مقدار ضعیف و خفیف. به مجرد اینکه اراده کردیم یه صورت خیالی، زشت یا زیبا، حالا یا ملذ که لذت بیاره و یا اینکه نه وحشت بیاره، نفرت بیاره. سریع میتونیم خلقش کنیم، ایجادش کنیم، کن فیکون. و گاهی صور خیالیه عجیب و غریبی هم در درون جانمون، روحمون میبافیم و میسازیم و خلقش میکنیم. ولی خب به مجرد اینکه توجهمون رو از اون صور برداشتیم، هیچ و پوچ میشن دیگه، هیچ و پوچ میشن. مادامی که به اونها توجه داریم، به اون صور خیالیه، خب اینا جلوه‌ای دارند و ظهوری یا بروزی. به مجرد اینکه نظرمون رو از اون صور برداشتیم، خب کان لم یکن میشن دیگه، کان چیزی نبوده. این خیال منفصل هست. چی خیال متصل؟ این خیالی که متصل به نفس خودمونه، عالمیه که مربوط به خودمونه. از خیالی جنگشان و از خیالی داره صلحشون، یا صلحشون و جنگشون. خب خیلی از درگیری هایمون، جنگ هایمون، آشتی هایمون، صلح هایمون و گلاویز شدن با یک دیگر هایمون منشأ خیالی داره دیگه، نه منشأ الهی و منشأ واقعی نداره. ممکنه ما در خارج خانه خارجی نداریم، مسکن خارجی هم مسکن خیالی الا ماشاءالله. ممکنه ما در بیرون باغچه واقعی نداریم، نداشته باشیم جز باغچه مؤسسه فیضیه، ولی خب باغچه های خیالی فراوان الا ماشاءالله. ممکنه کسی تاقچه ای نداشته باشه در خارج، اما تاقچه های خیالی هرچه بخواهید دیگه، تاقچه های مزین، ملون، مزهر یا مفوض، حالا یا نقرگون یا تلاگون، بالاخره هرچه اینا میشه درست کردید. این خیال متصل میگن. و ورای این خیال منفصل مستقل از ما که دیگه ارتباطی به ما نداره، که اون را عالم مثال میگن. عالم مثال بعضن در اصطلاح دین و شرع و شریعت هم میگن برزخ دیگه، که این عالم برزخ یا مثال برزخ که برزخش میگن، چون برزخ بین عالم مجرد محض ناب ناب، عالم عقل، او عالمی که به طور کلی مجرد از ماده و مجرد از آثار ماده، و بین عالم مادی محض ناب ناب. الان نشأه دنیا نشأه مادی، نشأه دیگه عالم عقل، عالم مجرد محض، رنگی، شکلی، جرمی، مادهی، حجمی، این حرفا در مجرد عقلی نیست دیگه. برزخ ماده میگن نداره، ماده، ولی شؤون و آثار ماده رو داره. قد و قواره داره، شکل داره، قامت داره، حجم داره، رنگ داره، حرکت داره، بالاخره چه داره. این صور رؤیایی دیگه، صور رؤیایی اینجوری هم دیگه. اینه میگن عالم مثال و خیال منفصل، یعنی جدا از این بافته های خیالی که ما میبافیم، که اینها به شوخی اشبه تا به واقعیت، یک نشأه خارجی واقعی داریم به نام مثال یا برزخ. او واقعیت داره البته، و همین که عرض کردم برزخ بین مجرد محض و مادی محض. که وقتی ما یک کسی سالش 51 بود، توی شهری بودم تابستون بود، 56 بود. و یه بنده خدایی نیمه شعبان آمده بود و ما رو دعوت کرده بودن که شب 16 شعبان، چون نیمهش نشد 16 به مناسبت میلاد حضرت، من صحبت کنم. شهری همین دور و برها بود. از کنم که مسیر محلات و خمینه این جاها بود. بعد از کنم که شهر بانی و اطلاعات فهمید و گفت که نه، ایشون اگه بخواد صحبت کنه بیاد اول اینجا التزام بده بعد صحبت کنه. که من گفتم نه دیگه، اگه بنای التزام هست ما صحبت نمی کنیم، که نمیذارن. حتی پیغام دادم گفتم به اون آقا بگید که فلانی، گفتم من شهوت کلام ندارم، این دیگه اگه شد که صحبت میکنم، نشد که التزام نه. خب نگذاشتم ما صحبت کنیم. شب رو رفتم تو جلسه، بعد دیدم یک جمعیتم زیاد بود و بناشو یکی از دوستان دیگه سیدی بود ایشون صحبت کنه، بهش کار نداشتم خیلی، یه خود حساس بودن. علی کل حال دیدم قبل از سخنرانی اون برادرمون دوستمون یه شخصی بود، همین کلشلواری 30-40 سالی داشت. ایشون شروع کرد به مدعی خوندن و اشعار خوندن، خیلی هم با آب و تاب و خیلی هم مدرن و مترقی میخوند، از این مدعای حرفه‌ای این شکلی نبود، از این چیزای روز بود بالاخره. بعد ما پرسیدیم ایشون کیه، البته اون شب که نشد، فرداشو گفتن ایشون یک مهندس و فلان بهماست. خونه یک آقای امام جمعه هست، حالا فلان امام جمعه هست، اون موقعی که خب امام جمعه نبود، شنبه یک شنبه شه میخونم، اون جمعه که مطرح نبود، ولی تو انقلاب شد امام جمعه، از بزرگواران هست. منزل ایشون رفتن دیدم این آقای دیشبی نشسته اونجا. بعد این بزرگوار رو کرد به من که این همین شخصیه، گفت این خیلی کمالات داره، با کمال خیلی. گفتم خب کمالاتش چی هست؟ حس کردم که مقدار آقا رو چیز کرده، مجذوب خودش کرده، ولی خب چهره مشکوکی بود. گفتم کمالاتشون چیه؟ گو خیلی چیزا بلد اینا. به خودش گفتم تو مثلا کمالاتت چیه آقا؟ خوش صحبت بود و گرم صحبت بود. گفت من هرچه بخوای، رمل و جفر و استولاب و همینا رو گفته بود، علم اعداد و علم حروف رو ردیف کرد. گفتم دیگه، گفت که تسخیر جن و احضار ارواح و اجنه و عجب چیز جالبیه. ما دنبال همینجا آدم میگشتیم اتفاقا، خب الحمدلله پیدا کردیم. گفتم خب دیگه چی؟ گفت هر سوالی شما داشته باشی من جواب میدم. گفتم هر سوال؟ گفت که بله. گفتم خب پس یه سوالی من از شما میکنم شما جواب بدید. ما همین برزخ رو مطرح کردیم. گفتم که در عالم برزخ آیا تکامل استکمال وجود داره یا نداره؟ یه قدر حاجبات شد و خیره شد ما و اینا. گفتم مثل این که حالیت نشد سوال چیه، پس گوش بده تا توضیح بدم. گفتم خب توضیح میدم. گفتم که ببین الان ما تو این دنیا که هستیم تکامل داریم و استکمال، هم هیکلمون کوچولو بوده از اول، خورده 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 قد کشیدیم، این رشد جسمی و فیزیکیم، هم روحمون و عقلمون ضعیف بوده و سست بوده، آبکی ضعیف، بعد هی خورده 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 تو بنده دیگری، خوندیم شنیدیم یه مقدار رشد فکری هم پیدا کردیم، آمدیم بالا و داریم خورده خوردن بالا میریم. این معنای تکامل استکماله. آیا در برزخ هم همینه یا نه؟ یه همینجا گیر کرد، گفت که من این سوالا نمیتونم جواب بدم. گفتم پس تو؟ گفتی آخه هر سوال پس چی رو؟ گفت علم حروف بلدم. و گفتم علم حروف باش چیکار میکنی؟ گفت که شما سوال بکنی من اسامی انبیا و ائمه علیهم السلام با علم حروف در میارم. گفتم جمع کن بر دنبال کارت. این حتی توهین هم بهش کردم، کار هر پیرزن تو اسم پیغمبر و همه میدونن چی اسم امام. بعد ادعای دیگه هم داشت، حالا طولانیست قصه اون دیگه بگم وقت بحث گرفته میشه، که بعد خواست احضار روح بکنه و ما نشستیم با هم یکی دو ساعت بالا پایین کردیم اینا. آخرش هم کاری نتونست انجام بده. حتی اینجا هم دیده میشد، حالا الان دیگه من اینو سال 56 اونجا دیده بودم و بعد که آمدم قم و تابستون انقلاب پیروز شد 58 من یک بار این سمت یخچال قاضیشون دیده بودم که ما رو شناخت و اون قصه ها بعد سلام میکرد از دور، من داشتم میرفتم سمت خونه به من گفت که نشناختی منو. گفتم چرا؟ این شعر رو خوندم که دیده‌ای باید که باشد شه شناس، تا شناس شاه را در هر لباس. البته مقدار پالانش کج بود، نفوذ کرده بود تو جلسات حضرات آیون. من به اونا گفته بودم که این وضعش جور نیست، این مراقب است و بالاخره میخواد اوضاع و احوال ماها رو زیر نظر بگیره، وضعش خوب نبود. خب حالا این برزخ به این شکله که برزخ یک عالمیست متوسط بین مجرد محض ناب و مادی محض ناب. نه اون آیه دیگه بله، نه اون سقلمگی و زمختی و سقل و سنگینی و جرمیت این عالم ماده را داره به این شکل سقلمگی زمختی، و نه اون لطافت و رقت و در واقع تجرد عالم مجرد محض را داره. این بینابینه، شبیهش از کده میشه که آدم در خواب چیزایی میبینه دیگه، تو واقعیت خارجی داره. خب ایشون فرمود که این عالم لوح محو اثبات بهش میگن، که حوادث قضایا تو این عالم دونه 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 آهادش اونجا هست و به هست تفصیلی و به هست شخصی و جزئی، و چون عالمی سیال و متسرم و متدرج یه جا جمع نیست، اون مثال دیروز که عرض کردیم، از این جهت خب در این عالم عالم محو و اثباتش میگن، مقابل اون عالم نفس کلی که اون لوح محفوظ میگن، اونجا تسرم یا تدرج یا انصرام و امثال این اونجا وجود نداره. اینه که گفتیم، حالا ایشون گفته بود که، حالا یه حرف ایشون، از این حرف هم مال میر داماد در نبراس و ضیاء تو اون رساله ایشون، کتاب ایشون و بعضی از رسالات و کتب دیگر که فلاسفه حکما نوشتن ایشون اینجا آورده. بعد ایشون گفته بود که نفس نبی یا ولی بالاخره اندل الهام او اندل وحی اتصال پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، اوج میگیره، اون بالا متصل میشه. اگر به عالم لوح محو اثبات متصل شد، چون اونجا عالم جمع نیست، عالم لوح محو اثبات عالم جمع نیست، عالم فرق پخش دیگه، و عالم تفصیل نیست عالم اجماله، عالم اجمال نیست عالم تفصیله، عالم رتق نیست که همه چیز یه جا قلمبه بشه و آدم یه جا همه چیز رو ببینه. عالم فتق آز است، عالم نشر، عالم فتق، عالم تفصیل. لذا خب مقتضی موت زید رو نبی میبینه تو یک گوشه، ولی خب چون یه جا نیست همه قضایا، یا اون علوم و آگاهی ها یک جا رو قلب نبی افاضه نمیشه رو قلبش، هی خورده خورده دیگه. خود قرآن کریم 23 سال خورده خورده به تدریج آمد دیگه، گرچه اون انا انزلناه فی لیلت القدر هم داره، اونم خودش بحثی داره باز، ولی خب به حسب ظاهر توی نشأه هی خورده خورده 22 سال طول کشید دیگه. لذا نبی اخبار میکنه که فلانی فردا میمیره، خبر نداره که نه مانعی پیدا میشه که جلو اقتضای موت رو میگیره و اون مقتضی رو خونسا میکنه. او عامل خونسا کننده حادثه رو ازش خبر نداره، بعدن یا با خبر میشه یا نه حالا با خبر نمیشه، این میشه بدا در واقع دیگه. یا یونس پیغمبر دیده بود اتصال پیدا که طبق بیان ایشون به عالم لوح محو و اثبات اونجا خونده بود و دیده بود که عذاب بر قومش به طور حتم نازل میشه، مقتضیات عذاب را دیده بود، زمینه های وقوع عذاب رو، ولی از اون عوامل خونسا کننده وقوع این حادثه خبر نداشت. اخبار کرد و خودش هم رفت و بعد معلوم شد نه، علتش این بود که عامل خونسا کننده آمد نگذاشت که این عذاب نازل بشه و امثال این. خب اینا رو خوندیم، بقیه تا اون ثمه دیگه تکرار گذشته است، از خارج نمیگیم. ثمه تا سر فصل بعدی یا سر مقصد بعدی دیگه، بر مقصد خامس اون یه بحث کوتاهی داره که بعد عرض میکنم، چیز مهمی نداره. حالا فرمود که بعد فرمود بله بعضی از انبیا مثل خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم یا بعض اوصیا ائمه علیهم السلام اینها میتونن به عالم لوح محفوظ اتصال پیدا بکنن که دیگه اونجا همه چیز یه جا هست دیگه، یک صفحه بیشتر نیست اونجا، یک لوحه، همه هم یه جا روی همین صفحه نوشته شده، اونو یه جا میبینن، مقتضی شرط عدم المانع، لذا اخبار میکنن، اخبارشو مطابق واقع در میاد، تخلف هم نداره. گاهی میگه اینطور میشه. نعم، این نعم همین حرف هاست که باز دوباره در تکرار میکنه راجع به نسخ و بعدم بدا. نعم مع ذالک، با این که این طوری مسئله که بعضی از انبیا بعض اوصیا بعضن اتصال به عالم لوح محفوظ پیدا می کنن، ربما یوها الیه ای الى بعض الانبیا مثل خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم، حالا پیشانی اون نوشته چاپ عبدالرحیم و چاپ این چیزا که نیست که، اون یک نوع کتابت تکوینی ممکنه آثاری باشه که خب میفهمن دیگه، آثاری هست که حالا بروز که نمیدادن نمیگفتن چیز. خب این ربما ما یوها الیه حکمون، رفته رو نسخ دوباره، حکمون من الاحکام تارتن بما یکون ظاهرن فی الاستمرار و دوام، یک حکمی رو وحی میکنه به رسول خدا ذات اقدس حق که این ظهور در دوام و استمرار داره، مع انه فی الواقع، با اینکه این حکم در واقع لهو غایتون، برای اینها یک غایت، یک پایانیه، یک فرجام و یک انجام و پایانی داره این حکم. و حدون، این حکم یک مرزی داره، یک حدی داره که یعینها داره. بله، البته حالا این بله یعینها که تعیین میکند خدا ها اون غایت را به خطاب آخر. الان با یه خطاب حکم میگه، این حکم من ظهور در دوام و استمرار داره، نبی خبر نداره، یا خبر داره بنده و شما خبر نداریم، خیال میکنیم که این حکم موندنیه، نرفتنی، میمونه. بعد دوباره همون خدا با خطاب دیگر اون غایت و عمد حکم رو معیم کنه که نه این حکم مقطعی بوده، اون چیز دیگه نماز به سمت بیت المقدس و بیت المقدس دیگه همینطور بود دیگه. خب فکر میشد که این ابدی همیشگیه، بعد آمد و نسخ شد، این معلوم شد که این حکم مقطعی بوده و موقت بوده و عمدش همینقدر بوده، غایتش همینقدر بوده. یا مسئله اون حد و جلد زانیه، زنه که خب از اول دستور این بوده که فامسکوهن فی البیوت، همون مسائل بوده. بعد فرمود که بله لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، که نشون میده که بعدن حالا شاید حکم بیاد که بعد آمد از زانیت و از زانی فجلدو دیگه یا طور دیگه. خب و اخرى، و گاهی نه، اینه و اخرى یوها الیه حکم من الاحکام، اخرى منش اینه، اینه و تارتن اخرى یوها الى النبی یا الى خاتم انبیا نبی، حکمی از احکام بما یکون ظاهرا فی الجد، با یک بیانی، با یک خطابی که ظهور در جد و اراده جدی داره که برو و فرزندت اسماعیل رو قربانی کن، ظهور در جد داره. ما انه لا یکون واقعا به جد، با اینکه این حکم نمی باشد در واقع به جد و ارادت جدیه، بل لمجرد الاختبار و الابتلا، فقط آزمایشیه، میگه تا این امتحانش کنه، آزمایش کنه، به الله اراده جدی نداره که حتما سر فرزندش رو مثلا قربانی کنه و قطع کنه. کما انه یعمرو ایبه، تا این کما مربوط به نسخه که تکرار گذشته بود، جمع‌بندی گذشته راجع به نسخ، از این کما اشاره به بدائه، کما انه شنچنین است یعمرو وحیان او الهامن، یا انه این اون خاتم انبیا صلی الله علیه وسلم، یا اون نبی یا ولی، یعمرو وحیان امر میشه، مأمور میشه، یا از طریق وحی او الهاما، یا از طریق الهام. مأمور میشه به چی؟ بالاخبار به وقوع عذاب، که خبر بده به قومت یا یونس که عذاب بر اونها واقع میشه، نازل میشه، او بنده خدام خبر میده، یا خبر بده که فلانی فردا میمیره، بنده خدام خبر میده، به وقوع عذاب او غیره، یا غیر عذاب، موتی، مرضی، چیزای دیگه، که مما لایقه، مأمور میشه اخبار کنه به وقوع عذاب یا غیر عذاب، مما لایقه، از اونایی که در خارج واقع نمیشه، ولی مأمور به مردم بگه حواستون جمع داره، عذاب میاد، با اینکه عذاب نمیاد. خب چرا همچی کاری میکنه؟ خب چه علت داره که وقتی حکم رو میخواد برداره راجع به نسخ یا جلو عذاب را عامل خونسا کننده میگیره، پس اون اخبار و این اظهار برای چیه؟ لعجل حکمت فی هذا الاخبار، در این اخبار به وقوع عذاب حکمتیه، این موجب میشه مردم یه تکانی بخورن، حالت آمادگی پیدا کنن. گاهی دیدید که منورهای نظامی ها نیروها تشکیل میدن، یا ضد هوایی های آزمایشی، گاهی بدونن که بمبارانی باشه، بدونن که هواپیمایی باشه، تا در مردم ایجاد آمادگی بشه دیگه. واقعیت که ندارن که نمیخواد کاری بشه، که اینا در واقع همینه. لعجل حکمت فی هذا الاخبار، راجع به بدا، اخبار به وقوع عذاب، او ذاک الاظهار، راجع به اون نسخ اظهار، چون قبلا گفته بود که بله، ما انه یعینها به خطاب آخر، یا اون اظهار در نس یا این اخبار در بدا، حکمت داره، مصلحت داره. آلا به معنا، عبارت این رقمی داره، فبدا له تعالی به معنا انه یظهر ما امر نبیه او ولیه به عدم اظهارهی اولا و یبدی ما خفیه ثانیا. اگه عبارت همین باشه میگیم پس فبدا له تعالی، این که میگیم برای خدا بدا حاصل شد، یعنی چی؟ به معنا، به این معناست که خدا یظهر، ظاهر میکند اونی را که امر کرده بود نبیش را یا ولیش را به عدم اظهار او اولا. به یونس گفته بود که نگی عذاب بر قوم نازل نمیشه، بعدا عامل خونسا کننده میاد، این نگی به اونا، به اونا بگو که عذاب نازل میشه، ولی عامل خونسا کننده را که عذاب بعد نمیاد و خونسا میشه، او رو دیگه بروز نده، او رو نگو. یظهر، حالا خودش بروز میده، خود خدا یظهر ما امر نبیه اولیه به عدم اظهاره اولا و یبدی، خدا آشکار میکنه، نمایان میسازد، یبدی ما خفیه ثانیا، اونی که اولا مخفی شد، اونی که اولا نبی ولی مأمور بود که را مخفی نگه بداره، اظهار نکنه، اون رو خدا یظهر و یبدی ثانیا. خب بعدن خود خدا اون رو یظهر و یبدی میگه حالا بگو، حالا اشکال نداره، یا حالا ظاهرش میکنه. این معنای بدای خدا پس اینه، بدا لهو، نه این که یعنی خدا برش بدا حاصل شد و پشیمان شد و از اون تصمیم قبلیش برگشت، العیاذ بالله، یا خبر از ماجرا نداشت، حالا برش حقیقت روشن شد، الان حس الحق. نه، این برای خدا که امکان نداره، که محاله. اگر عبارت این باشه، همین در بعض نسخ فبدا اوهو تعالی، نه فبدا لهو تعالی، فبداؤه تعالی به معنا. پس بدای خدای متعال به این معناست که الان گفتیم، که بداؤه اسم باشه، نه فبداؤه تعالی به این معنا. فبداؤه تعالی یعنی بدای خدا به این معناست، نه به اون معنا که ظهور ما خفی علیه. خب اگر بدای خدا ابداع و اظهار نه ظهور، اگه اینه پس چرا میگن بدا؟ خب بگن ابداع دیگه، چرا بدا میگن؟ اون همه صحبت و بحث و متهم کردن و متهم شدن و عامه خاصه رو متهم کرده که خاصه قائل به بدا در خداست، و جهل و تغییر اراده و اون حرفا، خب از اول بگن ابداع. ابدا که اشکال نداره، اتهامی هم نداره، ابدا ما خفیه کار خداست. لازال خدا بسیاری از امور رو که بر بندگانش در نظام تکوین حتی مخفی اظهار میکنه، معلوم نیست فردا آفتاب بشه یا نشه، خب فردا خدا آفتابش میکنه، یا معلوم است که فردا برف بیاد یا نیاد، فردا خب برف رو میفرسته، لازال کار خدا. این جنین در رحم مذکر یا مؤنث مخفیست بر ما، خدا بعد میره ظاهرش میکنه. لازال کار خدا اینه که اشیا رو از بطون میاره به ظهور دیگه، از کمون میاره به ظهور. لازال کارش اظهار مخفیات، ابراز مکنونات و مستورات دیگه، اینکه اتهامی نداره که. خب ای کاش ایشون میگه، خب میگفتن ابدا چرا بدا میگن؟ میگه ها، سر این که بدا میگن چون این ابداع خدا مانند بداع بندگانشه، همونی که در بندگان اسمش بداعه که پشیمون میشن از تصمیم قبلی، اراده قبلی دست بر میدارن و حقایق بر اونها روشن میشه. این بدا در من، ابدا در خدا که اظهار میکنه اونی را که بر بندگان مخفی بوده، این شبیه بدا در بندگان دیگه. از باب مجاز و استعاره ابداع خدا را گفتم بدا، این شبیه اینه. الا که فرقش اینه که در بندگان جهل، لذا از مسیر برمیگرده، ولی خدا عالمن مسیر رو برمیگردونه. اینجا برگشتن، اونجا برگردوندنه. اونا ارادهشون عوض میشه، نه خدا ارادهش عوض نمیشه. اونا از ماورای مرز و آن سوی مرز خبر ندارن، خدا از اول خبر داشت و خبر داره. ولی از اینجا گفتن ابدال. بعد میگه و انما نسب الیه تعالی البدا. چرا پس نسبت داده شد به خدا بدا شد؟ بدا میگن خب بگن ابدا دیگه. ما انه، با اینکه بدا در حقیقت در خدا ابدا نه بدا، خب چرا بدا میگن؟ لکمال شباهت ابدای تعالی کذالک، ابدای خدا این طور که ما گفتیم کمال شباهت داره به چی؟ به بدا در غیر خدا، شبیه همون بدا در بندگانه. لذا اینجا گفتم بدا، اونجا گفتم اینجا ابدا. و فی ما ذکرنا کفایه، این مقدار که میگه راجع به بدا و نسب گفتیم کافیه، بسه. فی ما هو المهم فی باب نسخ، و در باب نسخ، چون بداره که نمیگه، چون بدا هم در واقع شبیه نسخه دیگه، طبق حسابیشون نسخ به معنای گسترده بدا رو هم میگیره. الا که معمولا در تشریعیات میگن نسخ، در تکوین میگن بدا، ولی واقع و حقیقتش طبق عقیده ایشون یکیه. حالا درسته نادرسته یه اشاره من دیروز کردم. ولا داعیه الى ذکر تمام ما ذکروه فی ذاک الباب، همه گفته ذکرش لازم نیست. کمالا یخفا علا اول الالباب ثم لا یخفا، یه مطلب کوچولی و اصولیه دیگه این. حالا مل فرق بین نسخ و تخصیص؟ حتی قبلا من اینو گفتم توی این بحثایی که این روزا خوندیم، اشاره هایی کردم به این قضیه. مل فرق بین نسخ و تخصیص؟ در این سمه و ملفق دو تا صورت مطرحه. یه صورت دوران امر بین ناسخیت الخاص و مخصصیت الخاص که هر دو عنوان رو خاصه، یه صورت، صورت اولا اینه. حالا حکمشی عرض میکنم. صورت ثانیه دوران امر بین ناسخیت عام و مخصصیت خاص که اینو قبلا خوندیم. حالا هر دوش، اگر عام قبل از خاص باشه و خاص بعد از عام آمده باشه، الا که نمیدونیم آیا این خاص قبل از عمل به عام آمده طبق مسلک مشهور، یا بعد از عمل به عام آمده، یا نه تاریخ مجهول، حالا نمیدونیم این خاص بعد از عمل بعد از عامه، یا نه بعد از عمل به عام یا قبل از عمل به عام، این نمیدونیم. اینجا یدور و عام طبق مبنای مشهور، البته نه مبنای آخون، یدور و امر بین چی؟ بین اینکه این خاص مخصص باشه اگه قبل از عمل به عام آمده، یا ناسخ باشه اگر بعد از عمل به عام آمده. خب ولی ثمرش چیه؟ مخصص باشه ناسخ باشه، ثمرش اینه. اگه مخصص باشه معناش اینه که افراد خاص و تیم خاص، این افرادی که مال خاصن، از همون اول رأسن، از همون اول ابتدا از حریم عام اینا حکمن خارج و بیرون بودن، به گونه ای که اگر شما حالا یا سهون یا عمدن به یک فاسقی اکنام کردی، خب کار مفتی کردی، پیش خدا عجلی نداری، چون لا تکرم فساق علما، از اول از اکرم العلماء خارج و بیرون بود. اگه خاص مخصص باشه این، اما اگه ناسخ باشه نه، معناش اینه که از اول خاص افراد و تیمش داخل تحت حکم عام بودن، از این تاریخ که خاص رو ما دیدیم و پیداش کردیم دیگه، حالا از این پس افراد خاص از حکم عام خارجند و محرومند، ولی قبلا مغنوم بودند، از این به بعد دیگه محرومند. اما در تخصیص از همان اول محروم بودند دیگه. این صورت اولا. و اگه نباشه که دیگه باز اونجا هم مردد برای نسخ و تخصیص باز دیگه، همه مسئله که آخون دیگه، ولی مسئله که مشهور اینه. اگر نه عام بعد از خاصه، این اول خاص آمد بعد عام آمد، لکن نمیدونیم آیا عام قبل از عمل به خاص آمده یا بعد از عمل به خاص. اول لا تکرم فساق العلماء آمد، بعد اکرم العلماء. اینجا ببینید، اینجا یدور هم بین نسخ و تخصیص، اما نسخ عام خاص را یا تخصیص خاص عام را. اینجا اگه خاص مخصص عام باشه معناش اینه افراد و مصادیق خاص از همون اول از تحت عام خارج و بیرون بودن، محروم بودن از همون اول، قبل از آمدن عام اکرامشون حرام، حالا هم که عام آمده باز اکرام چی؟ حرام. اینا ممنوع الاکرامند و محروم الاکرامند. اما اگر خاص منسوخ عام باشه، عام بده دیگه، عام ناسخ باشه، معناش چی میشه؟ معناش اینه که افراد خاص تا زمانی که عام نیامده بود اینا محروم بودن از اکرام، اکرامشون حرام بود. حالا که دلیل عام آمده، این عام اکرم العلماست دیگه، اون لا تکرم فساق را نسخش کرده دیگه، خط بطلان روش کشیده، یعنی فساقم بیان زیر پر اکرم دیگه. نتیجه اینه که افراد خاص بعد از ورود دلیل عام اینا مشمول حکم عامه. فرقش اینه. ثم لا یخفا ثبوت و ثمره بین تخصیص و نسخ. چرا؟ ضرورت انهو شنچنین است علی تخصیص یبنا علی خروج الخاص ان حکم العام رأسن و الان نسخ نه یبنا علا ارتفاع حکم عام انهو از خاص من هینه از هین ورود عام. اگر نسخ باشه عام میگه از وقتی که من نبودم تا وقتی که من نبودم لا تکرم فسا، حالا که من آمدم اکرم العلماء از دم، نه دیگه اون لا تکرم میره کنار، او فساقم میان زیر پوشش عام دیگه. حالا این کجاست؟ فی ما دار الامرو بینهما بید حاشیه فل مخصص صورت اولا که امر دائر بشه بین نسخ و تخصیص فقط در مخصص، یعنی عام قبل مخصص بعد خاص بعد، اینه که بعدا نمیدونم قبل از عمل یا بعد از عمل، قبل عمل باشه خاص مخصصه، بعد عمل باشه ناسخه، اینجا امر دائره بین اینکه خاص مخصص باشه یا ناسخ باشه، ثمره هم اینی که عرض کردیم. و اما اذا داره امر بینهما بین نسخ و تخصیص، نه در مخصص فقط، فل خاص و العام، اینجا حتما مرغوم بدارید که بعد یادتون نره، ای فل خاص المقدم و العام المؤخر، که اینجا هم دوران بین نسخ و تخصیص، اما نسخ کی تخصیص کی؟ تخصیص خاص نسخ عام، یا خاص مخصص عام، اگه خاص مقدم قبل از عمل با عام، اگه عام قبل از عمل به خاص آمده باشه خاص مخصصه، یا نه عام ناسخه نه خاص، اگر عام که بعد از خاص آمد بعد از عمل به خاص آمده باشه، اونجا فرض اول خاص امرش دائر بود که خود خاص یا مخصص باشه یا ناسخ، اینجا نه امر دائر بین ناسخیت عام که متأخره و مخصصیت خاص که مقدمه، اینجا فلخاصو علت تخصیص خاص مقدم بنابر تخصیص غیر محکوم به حکم العام اصلا، اگه لا تکرم فساق العلماء که اول آمده، اکرم العلماء بعد آمده، ولی قبل از عمل، اینجا خاص چی؟ مخصص دیگه، اگه مخصص باشه معنیش اینه که فساق العلماء الالعبد از حکم عام محرومن، اما بنابر نص چی؟ بنابر فلخاصو علت تخصیص غیر محکوم به حکم عام اصلا، و علن نص یعنی خاص بنابر نص، بنابر نص کی؟ بنابر نسخ عام که عام ناسخ باشه، کان خاص محکومن به، ای محکومن به حکم العام، من حین صدور دلیل، از حین صدور دلیل عام، اگر اکرم العلماء ناسخ لا تکرم باشه، یعنی اکرم میگه تا اینجا من نبودم، بسیار خوب، اون فساق از اکرام محروم، حالا که من آمدم ناسخ اونم، اون میره کنار، منم پس فساق و عدول همه مشمول حکم اکرامه، کما لا یخفا المقصد الخامس. فردا اینجا تعطیل کنیم کوتاهی، برای چی؟ ها بله بله، پس من یک جمله کوتاهی، خب ختام بحث اجازه بدید عرض کنم. باز من همون حالا همینطور ارتجالی یادم نبود، فکر میکردم که فردا با درس بخونیم، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، این بارها خوندم لکن تطبیقاتش فرق داره، من حدیث رو گاهی ممکنه 10 بار 15 بار شده، گاهی 100 بارم خوندم، گاهی بعضی از احادیث شد از 56 و 57 خوندم تا حالا، یه 10-14 ساله، ولی خب یه جوری ازش برداشت کردم که تازگی داشته باشه، نه همینطور خوندن تکراری. این حدیث هم که میخونم خوندم که فرمود کیفه یسلهو غیرهو من لا یسلهو نفسهو، این اصلاح خب یک واژه عام نیست دیگه، واژه گسترده‌ایه و در متون روایات و آیات کلمه اصلاح فراوان آمده، به خصوص روایات، ان اریدو الا الاصلاح ما استطعتو و ما توفیقی الا بالله. یا در کلمات سید الشهدا سلام الله علیه فرمود که ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، یا فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اساسا انبیا متولیان اصلاح بودن، اولیای خدا، پیشوایان دین، ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیه و اجمعین، اینا همهشون متولیان اصلاح امور و شؤون عباد و بندگان خدا بودن. علمای راستین هم ورثه انبیا هستن. خب وارث بودن همان گونه که غنایم داره غرائم هم داره. میراث چند جوره دیگه. یکی از اساتید بزرگوار اخیراً صحبت میکرد حفظه الله، گفت که حالا هر کسی یه میراثی، گفت شوخی میکرد را جدی آدم بزرگواریست، گفت ما، گفت مردم از پدرانشون مال و مسکن و منال و دینار و درهم، حالا اونطور که برای من نقل کردن تلامزه ایشون که گاهی اینجا تشریف دارن اونجا تشریف دارن، اونا از پدرانشون ارث بردند و خب به نوای رسیدن. گفت ما از پدر مرحوممون خون قند و یا قند خون، چربی قند خون فشار، اینها اینا رو ارث بردیم. بالاخره در هر حال ارث وارث شدن هم غرامت داره هم غنیمت داره. و مرجع شدن و عالم شدن و زعیم شدن هم تقبیل ید داره که خب میاند و میبوسن، و هم قطع ید داره. گاهی اشرار همون دست رو، اشرار دشمنان دین، میان قطع میکنن دیگه. هم تقبیل ید به عنوان غنیمت، هم قطع ید، بلکه قطع عنق و گردن، قطع سر رأس، نام داره دیگه. اینه که آدم باید همه قسمت وراثت رو قبول کنه، نه اونجایی که آسایش و رفاه و عافیت خب قبول کنه، اونجایی که نه مشکلات غرامت دشواری کشته شدن و بالاخره شلاق خوردن و امثال این مسائل زیر بار نره. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، اینطور نمیشه. علما ورثه انبیا و ائمه و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و در عصر غیبت کبرا، غیبت کبرای امام زمان ارواح و نان تراب مقدم الفدا، اینا متصدیان و متولیان و امور اصلاح امور مردم هن دیگه. خب اصلاح امور مردم این وقتی جا میفته که اول اصلاح امور خودمون رو بکنیم دیگه. کیفه یصلح غیره من لا یصلح نفسه، تک تکمون اولا باید خودمون رو بسازیم، اصلاح کنیم، و جمعمون و جمعیتمون، حوزه من هم، خب این حوزه ماست دیگه، اینم اول لازمه. اگر نیازی به اصلاح داره، که حتما داره، خودش رو اصلاح بکنه، بازسازی کنه، ترمیم کنه. خب به الحمدلله حوزه بسیار با شکوه و پربار و با عظمت، اساتید، اساتین، ارکان علم، ارکان فقه فراوان داریم. ولی خب بالاخره دار داره تکامل و تحول دیگه، و ما هم باید بیش از پیش انشاءالله متکامل و متحول بشیم. اصلاح حوزه خودمون در درجه اول و بعد اصلاح حوزه های انسانی و بشری و حوزه های اسلامی و انسانی کلن دیگه. لذا این اصل اصلاح اصل مسلمیه و امیدواریم که با بالاخره ایثار و فداکاری اونهایی که در حوزه وجهی دارند و اعتباری دارند و نفوذی دارند و نقشی دارند، بالاخره بار علمی بار عملی و تقوایی در اونا هست، با نظارت و ارشادات رهبری معظم انقلاب اسلامی حفظه الله همه یه اهتمام اکیدی از خود نشون بدن برای خاطر اصلاح حوزه علمیه. خب این امید ما فراوان داریم. استعدادهای سرشاری الان در حوزه فراوان هست، نبوغهای زیادی در نسل جوان طلابمون فضلایمون فراوان وجود داره، کوشش های زیادی فراوان هست، ایثار هست، اخلاص هست، تقوا هست، استقامت در طلاب کم نظیر، در اصل کونین استقامت ها جدا کم نظیر است، سختی ها و دشواری ها الا ما شاء الله هست، به خصوص سختی های اقتصادی و معاشی که عرض کردم در اول بحث راجع به خیال، که ما اگه تاقچه‌ای داریم غالبا تاقچه های خیالی است، اگر باقچه‌ای داریم باقچه های خیالی است، اگه منزلی داریم منزل های خیالی است، اگه دلار و ریالی هم باشه باز دلار و ریال خیالیه. بسیاری از طلاب جوان و عزیزمون اینا در تنگنای شدید اقتصادی و معاش موندند و گیر کردند. خب بنابراین امید است که انشاءالله هم از جهت معاش این عزیزان قدم های مؤثر و مثمری برداشته بشه، هم برای خاطر اصلاح و ترمیم برنامه های علمی و تحصیلی این عزیزان قدم‌های مؤثر و مفیدی برداشته بشه. امید زیاد، اما حالا در مقام عمل چه مقدار قدم برداریم و موفق بشیم دیگه الله اعلم. خب من و شما که هنوز پیرمرد نیستیم آیا عباسی، که دیگه توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود دیگه بلاخت. بله عرض کنم که ظاهرم باید پنجم ششم شوال دیگه، انتخابات کیه؟ ششه؟ خب بس هفتم انشاءالله، هفتم شوال به خواست خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.